سلام به دوستان گرامی عضو آکادمی مارزوک. من خوشحال هستم که امروز اول آبان 1404 در خدمت شما هستم و فرصتی پیش آمده تا بحث خودم رو تحت عنوان هویت‌گرایی، روایت فلسفی و سیاسی برای شما ارائه کنم. خب بحث هویت در برهه کنونی از مباحث بسیار چالش برانگیز در دنیای معاصر هست و بسیاری از سیاست ها در سطح ملی و جهانی امروز تحت تأثیر روایت های مختلف از هویت قرار داره و موضوع هویت از پیچیدگی و سرشت چند وجهی برخوردار است و در اکثر رشته های علوم انسانی موضوع مطالعه و بحث و گفتگوست. بحث هویت رو میشه به شیوه های مختلفی مطرح کرد، مورد بررسی قرار داد. در سطح نظام های دانش مثل دانش فلسفه، الهیات، اخلاق، روانشناسی یا از منظر عملی و در رابطه با روندهایی که در سطح جهانی وجود داره، جهانی شدن، بحث کثرت‌گرایی فرهنگی، مولتی‌کالچورالیسم، ملی‌گرایی و روندهایی از این دست می شود بحث هویت‌گرایی رو مطرح کرد. یا به اندیشه های فیلسوفان و جامعه شناسان مطرح خارجی یا داخلی پرداخت و جریان های فکری موجود در این حوزه رو مورد مطالعه قرار داد. اما بحث من از این جنس نیست. توجه اصلی من در بحث امروز به این نکته است که بتوانم به بنیاد بحث هویت‌گرایی توجه کنم و رابطش رو با حوزه سیاست و حوزه دولت ترسیم کنم. لذا یک بحث بنیادی و مقدماتی هست که به ما کمک میکنه تا منازعات کنونی موجود در سطح نظری و عملی در سیاست رو عمیق‌تر بفهمیم. همونطور که گفتم بحث من بیشتر در رابطه با توجه به بنیادهای سازنده این بحث هست و اینکه چه نسبتی میان مفهوم هویت و بحث از هویت و پدیدارهای سیاسی وجود داره. برای اینکه این بحث رو پیش ببرم من اون رو به دو سطح، در واقع به دو دسته بحث تقسیم میکنم. ابتدا خدمت دوستان تعریفی از مفهوم هویت و ابعاد مختلف اون رو ارائه میکنم، اگرچه این تعریفی که من ارائه میکنم یک تعریف محدود و متناسب با موضوع بحث هست و میشود بحث از هویت رو به شیوه های مختلفی از حیث مفهومی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. بعد از اینکه تعریف خودم رو و اون دستبندی خودم رو از بحث هویت ارائه کردم، سعی میکنم رابطه این برداشت از هویت و اون مقوله بندی که ارائه کردم رو با مباحث جدل برانگیز سیاسی روشن کنم، به ویژه با سرشت خود سیاست، زندگی سیاسی، نظم سیاسی و دولت. چرا که احساس میشه که ادراک ما از هویت و برداشتمون از سرشت چیزها به ویژه هویت یک جامعه تأثیر مستقیمی در ادراک ما از نظم سیاسی و هویت دولت داره. بنابراین بحث من در دو سطح خواهد بود. ابتدا یک روایت مفهومی از هویت با رویکرد فلسفی ارائه خواهم کرد و بعد وارد بحث از حوزه سیاست و رابطش با بحث هویت خواهم شد. خب در نظر اول وقتی که ما میخواییم هویت رو تعریف کنیم، تعریفی که به ذهنمون میرسه عبارت است از آگاهی از کیستی و چیستی خود هست. معمولا هویت رو با آیدی، با شناسه آیدی معمولا تعریف میکنن و معمولا این مفهوم و این واژه به خود ما و یا به چیستی اشیا ارجاع داده میشه. در زبان انگلیسی معمولا واژه هویت رو با آیدنتیتی در واقع معادل گذاری میکنن. در واقع معادل واژه هویت در زبان انگلیسی آیدنتیتی هست که این اصطلاح در واقع ریشه لاتینی داره و به معنای همانندی است. بنابراین جوهر و اون کور درونی، اون هسته درونی سازنده واژه هویت همانندی هست، همان بودگی، یکسانی و همانندی. و این همانندی معمولا دو لایه داره، همان بودن با خود و تفاوت با دیگری یا غیر. لذا ما وقتی صحبت از هویت میکنیم، بحث اصلی ما صحبت از همانندی و این همانی است. و خب این روایت ریشه، این روایت در واقع ریشه گرفته از آثار ارسطو هست و روایت ارسطو از هویت، که از نظر او هویت یعنی این که هر چیزی همان چیزی است که هست، در طول زمان تغییر نکند یا دست کم ویژگی های اصلیش را حفظ کند. پس هویت در یکی بودن با خود و تمایز داشتن از دیگری در واقع تعریف میشه. و این روایت که روایت جا افتاده و پذیرفته شده در اذهان عمومی هست، در واقع ریشه ارسطویی داره. و خب این روایت بر دو بنیاد استوار هست. یکی ثبات، یعنی اینکه پدیده ها واجد چیزی هستند که در گذر زمان تغییر نمی کند. و دومین ویژگی این تعریف تفاوت هست، اون چیزی که باعث میشه ما از دیگران متمایز بشیم. بنابراین هر پدیدی از یک سو واجد خصیصه جوهر ذات هست که در طول زمان ثابت و تغییر ناپذیره، از طرف دیگر این جوهر و ذات باعث تمایز او از دیگری میشه. پس وقتی که صحبت از هویت هست، معمولا ما با بحث از ذات و جوهر چیزها و تفاوت اونها با سایر پدیده ها در واقع مواجه میشیم و بحث هویت به این دو حوزه در واقع کشیده میشه. و معمولا در واقع به ویژه در ادبیات تحلیل تاریخی ما به این میگیم در واقع دو اصل از اینجا بیرون میاد، شباهت و تفاوت. وقتی صحبت از هویت میشه، فورا ما در جستجوی شباهت ها یا تفاوت ها هستیم. این در واقع روایتی است که از ریشه گرفته از آثار ارسطو و در ذهنیت عمومی از هویت در واقع مورد پذیرش قرار گرفته. و ما معمولا وقتی که صحبت از هویت میکنیم، به طور آشکار یا ضمنی، این دو مؤلفه ثبات و تفاوت رو در تعریف خودمون مد نظر داریم. خب بحث از هویت و مقوله بندیش رو میشه به دو صورت انجام داد. خب مفهوم هویت به شیوه‌های مختلفی مقوله بندی شده، از حیث کثرت یا وحدت، عام و خاص و مقوله‌های دیگر. پدیده مفهوم هویت دسته‌بندی شده و ما دسته‌بندی‌های مختلفی رو در واقع در آثار فلسفی می‌یابیم. ولی من قصد دارم دو گونه مقوله بندی درباره هویت ارائه کنم که میتوانه به درک ما از رابطه هویت و نظم سیاسی و اجتماعی کمک کنه. قاعدتا دوستان میتوانن دسته‌بندی‌های دیگری رو در ذهنشون در نظر بگیرن، ولی این دو دسته‌بندی که الان من خدمتتون ارائه خواهم کرد، چیزی است که من گزینش کردم و فکر میکنم بیشترین در واقع پیوند رو میتونه با بحث ما داشته باشه. خب مقوله بندی اول، مقوله بندی هویت از حیث سرشت درونگرایانه و برونگرایانه بودنش هست. در واقع ما به هویت میتونیم از با الگوهای به شیوه های مختلف و الگوهای مختلف بنگریم. و اینجا در واقع یکی از الگوها این هست که ما پدیده هویت رو درونگرایانه ببینیم یا برونگرایانه. منظور از رویکرد درونگرایانه به هویت چی هست؟ ما وقتی که پدیدارها رو واجد یک جوهر ذات میبینیم که هویت فرد یا چیز وابسته به اون جوهر و ذات هست و کمک میکنه این چیز یا فرد از جامعه، فرهنگ یا پدیده‌های بیرونی جدا بشه، متمایز بشه، مستقل بشه، این رویکرد در واقع درونگرایانه به هویت هست. هستی چیزها وابسته به چیزی است که در درون آنها قرار داره و این رویکرد خب با عبارت‌های دیگر مثل فردگرایی، اتمیسم در واقع میتونه نامگذاری بشه یا جوهرگرایی و ذاتگرایی که من در ذیل مقوله درونگرایی در واقع این رویکرد رو دستبندی کردم. در مقابل این رویکرد درونگرایانه ما یه رویکرد برونگرایانه داریم، یعنی رویکردی که هویت یک چیز رو در نسبت اون با سایر چیزها میبینه. این رویکرد برونگرایانه میتونه خودش اشکال مختلفی داشته باشه که من به دو دستش اشاره میکنم: رویکرد برونگرایانه کلگرا و رویکرد برونگرایانه رابطه‌ای. خب تفاوت اینها چی هست؟ در رویکرد برونگرایانه کلگرا افراد یا اشیا جزئی از یک کل هستن و در نسبت با یک کل معنا و هویت پیدا میکنن. مثلا انسان در نسبت با کیهان، انسان در نسبت با خدا، انسان در نسبت با دولت، و خب در واقع فرد مستقل از این کل هویت تمامی نداره، یا بدون هویت هست یا هویت تمامی نداره. این رویکرد رویکرد کلگرایانه است، لذا اجزا در نهایت وابسته به کل هستن و هستی مستقلی ندارن. رویکرد دوم که رویکرد رابطه‌ای هست و برونگرایانه هست، در این حال که پدیده‌ها رو واجد هستی مستقل می‌بینه، اما هویت اونها رو در نسبت با دیگری تعریف می‌کنه. بنابراین ما در نسبت با دیگری است که هویت ما آشکار میشه. این را سرشت در واقع این گونه هویت، این روایت از هویت در واقع روایت رابطه است. من در نسبت با دیگری، این دیگری میتواند غیر من باشه، خانواده باشه، قبیله یا دولت باشه، هویتم آشکار میشه. و خب این رابطه میتونه هم تعاملی باشه، هم آنتاگونیستی و مبتنی بر ضدیت تمام عیار. بنابراین ما یک رابطه تا حد افقی میان افراد داریم، اشیا داریم، و این رابطه است که در نهایت تعیین میکنه که هر شی یا هر فرد از چه هویتی برخوردار هست. بنابراین من اینجا رو جنبندی بکنم. یکی از الگوهایی که میتوان به بحث هویت با اون نگریست، الگویی است که رویکرد ما به هویت رو به درونگرایانه و برونگرایانه تقسیم میکنه. و خب این دو رویکرد هر کدومشون بعداً ما وقتی که به پیامدهاش در حوزه سیاست بنگریم، تبعات خاص خودش رو خواهد داشت. اما الگوی دوم نگریستن به بحث هویت میتونه از منظر ثبات و تغییر باشه. خب ما هویت رو در این همانی و در وجود یک جوهر ثابت تعریف کردیم در تعریف آغازین، ولی خب این روایت تنها یا غالب نیست، روایت رقیبی هم وجود داره که بر تغییر تاکید میکنه. لذا میتوانیم هویت چیزها رو ذیل دو مقوله دستبندی کنیم: اینکه آیا هویت پدیده ها ثابت هست و دارای ثبات هست یا دچار تغییر میشه. خب آنهایی که طرفدار ثبات و هویتی هستند معتقدند که هویت چیزها در طول زمان تغییر نمیکنه و به تعبیر پارمنیدس هستی یکیست و تغییر توهم است. آنچه هست هست، یعنی اگرچه ما در جهان تغییرات میبینیم، اما این تغییرات همش عرضی است و در کور هستی یا در هویت چیزها ما شاهد تغییر بنیادینی نیستیم. در مقابل این رویکردی وجود داره که این ثبات رو انکار میکنه، یعنی هویت چیزها رو در زمان تغییرپذیر میبینه. اساساً هویت با شدن در پیونده. و اینجا بیشتر ما با فرایند شدن مواجه هستیم تا یک امر ثابت و تغییر ناپذیر. خب اون جمله معروف هراکلیتوس هم در ذهن شاید دوستان باشه که همه چیز در جریان است، نمیتوان دوبار در یک رودخانه قدم گذاشت. و خب در فلسفه اسلامی هم ملا صدر و حرکت جوهری، نظریه حرکت جوهری به نحوی این ایده تغییر رو در واقع نظری پردازی کرده و فلسفه پردازی کرده در موردش. خب پس ما یک مقوله دیگری هم داریم، به یک طبقه بندی دیگری هم داریم به اسم ثبات و تغییر، و ما می توانیم بحث از هویت رو ذیل این دو مقوله بندی مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. آیا هویت چیزها در طی زمان دچار تغییر میشه یا ما در واقع با نوعی ثبات و ایستایی مواجه هستیم؟ خب من دو مقوله بندی خدمت دوستان ارائه کردم. اول در باب رویکرد درونگرایانه و برونگرایانه به هویت صحبت کردم و بعد بحث مقوله بندی بحث هویت ذیل ثبات و تغییر رو مورد بررسی قرار دادیم. سوالی که پیش میاد به ویژه این مقوله بندی دوم که بحث از ثبات و تغییر هست، اهمیتش در چیست و چرا ما بایستی به این مقوله بندی دقت کنیم؟ واقعیت این استش که یک ربط بسیار مهمی میان بحث از هویت، هستی شناسی و بحث‌های معرفت شناسی وجود داره. در واقع اگر ما ایده تغییر رو، اون هم تغییر مستمر رو بپذیریم، ممکنه که با یک بحران بزرگ در حوزه علم و نظریه پردازی مواجه باشیم. اگر چیزها چنان تغییر میکنن که گذشته اونها با اکنون تمایز بنیادینی داره از حیث هویت، در اون صورت اساسا ما چگونه میتوانیم نسبت به چیزها ادراک پیدا کنیم و چگونه میتوانیم گزاره‌ها و احکام خودمون رو به عنوان گزاره‌های کلی و عام درباره اون پدیده در واقع تنظیم کنیم و به جامعه علمی ارائه کنیم؟ اساسا بحث اغلایی سرنوشتش چه خواهد شد؟ به تعبیر ارسطو، به نقل از ارسطو، این هستش که کسی که اصل هویت رو انکار میکند، یعنی اون بحث این همانی و ثبات رو، در واقع هیچ نمیتواند بگوید. خب این یک در واقع پیچیدگی در این بحث ثبات و تغییر هست و ما جلوتر که بریم این بحث رو در حوزه سیاست و جامعه مطرح خواهیم کرد و نشون میدیم که هر دو طرف بحث چقدر مهم هستن. از یک سو ما در واقعیت جهان وقتی نگاه میکنیم ثبات رو میبینیم، در این حال تغییرات بسیار مهمی در پیرامون ما وجود داره و خب این دوگانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی و اجتماعی شدیدتر وجود داره. اگر در حوزه طبیعت نوعی جوهر و ذات در چیزها میشه دید که ظاهرا تغییر ناپذیره، یا با وجود تغییراتی که در کیهان وجود داره اون عناصر از ثبات برخوردارن، اما در زندگی سیاسی و اجتماعی این مقوله بندی خیلی بحث ها رو چالش برانگیز میکنه و به همان راحتی که ما در حوزه علوم تجربی میتوانیم از ثبات صحبت بکنیم، نمیتوانیم دیگر در زندگی سیاسی و اجتماعی از ثبات و در واقع تداوم هویت چیزها صحبت کنیم. پس من اینجا این بحث اولم رو به پایان میرسونم. ما تعریفی از هویت ارائه کردیم که بیشتر در واقع تعریف کلاسیک هست که ریشه گرفته از ارسطو و هویت رو با این همانی و یگانگی و همانندی پیوند میده. بعد دو گونه مقوله بندی بحث هویت رو خدمت دوستان ارائه کردیم، اینکه ما میتوانیم به الگوهای مختلفی به بحث از هویت بنگریم، الگوهای برونگرایانه و درونگرایانه و همچنین از منظر ثبات و تغییر و اینکه چقدر این مباحث میتوانه در ادراکات ما از چیزها، بحث از علم و فلسفه علم و اساساً امکان بحث عقلایی درباره چیزها اثر بگذاره. بنابراین اگر نوعی توافق در مورد این مفروضات و این مفاهیم وجود نداشته باشه، احتمالاً بحث و گفتگو ناممکن میشه به تعبیر ارسطو و به جای بحث و گفتگو ما گرفتار جدال و ستیزش خواهیم شد، چیزی که از قضا در بحث از هویت در حوزه عمومی وجود داره به علت نبود نوعی توافق درباره همین مفاهیم اولیه و همین ادراکات بنیادی. عملا شاهد هستیم که بحثایی که مرتبط با حوزه هویت و ربطش به حوزه سیاست هست کاملا سرشت آنتاگونیستی و مبتنی بر ضدیت و ستیزش و جدال هست و امکان توافق و گفتگو در واقع وجود نداره. خب ما اگر بخوایم میان هویت و حوزه سیاست و دولت در واقع یا بحث از نظم سیاسی و دولت پیوندی برقرار کنیم، قبلش لازم است تعریفی از نظم سیاسی و دولت داشته باشیم و به نظر من همین جاست که وقتی این تعریف رو انجام میدیم، پیوند مفهوم هویت و روایت ما از هویت و رابطش با سیاست و اقتدار سیاسی آشکار میشه. خب تعریفی که من دارم از نظم سیاسی یا دولت یا اجتماع سیاسی که تعبیر عامی هست این هستش که اجتماع سیاسی یا دولت یک انجمن یا همباشی هست که نوعی رابطه حکم و اطاعت میان اعضایش برقرار هست. پس دولت یا اجتماع سیاسی یک انجمن هست، یک همباشی هست که نوعی رابطه حکم و اطاعت یا رابطه اقتدارآمیز و قدرت محور میانشون برقرار هست، میان اعضای انجمن. و خب در این تعریف دو عنصر کلیدی وجود داره، یکی یک همباشی است، یک انجمن است، و دوم اینکه رابطه میان این همباشی یا انجمن از جنس رابطه قدرت محور یا رابطه اقتدارآمیز هست، رابطه حکم و اطاعت هست. و ما میبینیم که تعریف دولت بنیادش بر مفهوم همباشی یا انجمن هست. بدون وجود یک انجمن و یک همباشی یا یک اجتماع اساساً امکان پدیدار شدن نظم سیاسی وجود نداره. بنابراین گام اول در ادراک درست از پدیده سیاست و مفهوم دولت این هست که درباره سرشت این همباشی کاوش کنیم و از طریق همین تحلیل سرشت این همباشی یا این انجمن به بحث از قدرت و رابطه اقتدارآمیزی که میان اعضای این همباشی وجود داره وارد بشیم. پس در کجا بحث هویت پیوند میخوره با سیاست؟ در اینجا پیوند میخوره که ما برای اینکه بفهمیم رابطه حکم و اطاعت یا رابطه اقتدارآمیز میان شهروندان، میان اعضای یک اجتماع از چه سرشتی برخورداره یا چگونه بایستی باشه، قبلش بایستی یک روایتی از هویت این همباشی داشته باشیم. و منازعه دقیقاً از همین جاست. وقتی روایت ما از سرشت جامعه، روایت ما از سرشت اجتماع یا اون انجمن متمایز میشه، متفاوت میشه، تصور ما از نظم سیاسی درست، تصور ما از اون رابطه اقتدارآمیز درست هم کاملاً تغییر میکنه. برای همین است که در جامعه ما در 100 ساله اخیر نزاهای هویتی غلبه کرده بر نزاهای سیاسی فرمالی که معمولاً در نظم سیاسی رسمی وجود داره. چرا؟ چون بحران نظم سیاسی در ایران بحران نیست که از بحران دولت ریشه میگیره. بحران سر سیاست‌های موردی و جزئی که متعارف در دموکراسی‌های معاصر هست نیست. بحران از جنس منازعه سر میزان مالیات ها، بحث رشد اقتصادی و چیزهای از این دست نیست، اگرچه این منازعه هم وجود داره. بحران های سیاسی ما ریشه ای تر هست. بحران های ما ناظر به بحث دولت و سرشت این دولت هست. و برای اینکه این بحث به سرانجام برسه، بایست یک توافقی درباره سرشت اون انجمن هم باشی، اون مجموعه از آدم هایی که بنیاد و تأسیس کننده این هویت جمعی هستند، یک توافقی در موردش رخ بده. و اینجاست که توافق رخ نمیده و ما گرایش های مختلفی داریم و این گرایش های مختلف در نهایت به ادراکات مختلف از نظم سیاسی می انجامه و این ادراکات مختلف نظم سیاسی چون اختلافاتشون بنیادی هست، منازعه هاشون بسیار آنتاگونیستی و در واقع در بسیاری از موارد خشونت آمیز است، چه خشونت لفظی چه فیزیکی، و ما ناتوان هستیم که به یک توافق در مورد بسیاری از امور برسیم. لذا من این بحث رو جمع‌بندی می‌کنم. نقطه اتصال بحث هویت با حوزه سیاست در این نکته است که اساس ایده دولت بر وجود یک همباشی است و توافق درباره هویت این همباشی، این انجمن، این اجتماع شرط اصلی برای رسیدن به یک توافق در رابطه با نوع رابطه اقتدارآمیزی است که در جامعه بایستی وجود داشته باشد. و چون در واقع این توافق وجود نداره، ما در واقع شاهد هستیم که بحران‌های مختلفی در جامعه میتونه پدیدار بشه. خب من تا حدی توانستم یا سعی کردم رابطه میان اهمیت بحث از هویت رو و اقتدار سیاسی رو توضیح بدم، من جمله در ایران. الان کمی میخوام این بحث رو در واقع به صورت جزئی تر و دقیق تری وارد بشم. اول سعی میکنم که با توجه به اون دو دست مقوله بندی که ارائه کردم، یک مقدار این بحث رو ذیل اون دو تا دسته ارائه بکنم و بعد به پیامدهای کلی و پرسش‌هایی که ذیل بحث از هویت چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل بروز پیدا می‌کنه بپردازم. خب من گفتم دو دسته مقوله بندی داریم، مقوله بندی بحث هویت ذیل درونگرایی و برونگرایی، رویکردهای برونگرایانه و درونگرایانه به هویت و بحث الگوی نگریستن به هویت بر اساس ثبات و تغییر. و خب ما وقتی که این دوتا پترن و الگو رو میخواییم در بحث از سیاست و تحلیل جامعه استفاده کنیم، در واقع گونه های متفاوتی از نگرش پدیدار میشه. به طور مثال اگر ما یک رویکرد درونگرایانه به هویت داشته باشیم، یک جامعه، یک ملت، یک دولت رو واجد یک جوهر ثابت و تاریخی میدونیم که متمایز از دیگر جوامع هست. همونطور که در بحث از هویت در ابتدا گفتم رویکرد درونگرایانه معتقد است که هر چیزی ذات و جوهری دارد، پس وقتی این رویکرد رو میانیم به حوزه سیاست، یعنی هر جامعه، هر ملتی، هر دولتی یک جوهر ثابت و تاریخی داره که اون رو از دیگر جوامع متمایز میکنه و کسرت‌های موجود در اون جامعه هم عرضی است، اهمیت اساسی نداره. خب در مقابل ما ممکنه که یک رویکرد برونگرایانه داشته باشیم، یک جامعه رو واجد عناصری ببینیم که در پیوند با کل معنا دارن. بنابراین ایده که مثلا مشهور است تحت عنوان وحدت در کسرت تا حدی این رویکرد کلگرایانه است. معتقد استش که هر جامعه از عناصر متفاوتی تشکیل شده که فقط در پیوند با کل هست که از هویت در واقع تمام عیاری میتونه برخوردار بشه. لذا میبینید واژه‌هایی مثل هویت ملی، دولت ملی و چیزهای از این دست در ذیل این گونه نگرش پدیدار میشه و عناصر مختلف جامعه، تنوعات مختلف جامعه در نهایت تقلیل داده میشه هویتشون به اون هویت کلی و در نسبت با اون هویت کلی سنجیده و فهمیده میشه. و خب باز ما می توانیم این الگویی رو که در ابتدا گفتیم تحت عنوان الگوی رابطه‌ای در مورد جامعه هم استفاده کنیم، یعنی اون الگوی برونگرایانه رابطه‌ای که ما میتونیم عناصر جامعه رو واجد عناصر منفرد مختلفی ببینیم که هویتشون در ربط و رابطه با دیگری تعیین میشه. فرقش با کلگرایی چیست؟ کلگرایی یک متافیزیکی برش حاکم است، یک کلیتی برش حاکم است. مثلا در حوزه سیاست یک مفهوم به اسم دولت وجود داره و عناصری داره، اما در نگرش رابطه اون هویت کلی تابعی از نوع رابطه این عناصر هست و چون مبتنی بر اون رابطه هست و اون رابطه اساسی و بنیادی است، ممکنه که اون هویت کلی دچار فروپاشی بشه یا ما در گذر زمان شاهد شکل‌گیری یک هویت جمعی جدیدی باشیم. و خب این نگاه رابطه‌ای میتونه، این نوع هویت رابطه‌ای میتونه هم سرشت تعاملی داشته باشه هم آنتاگونیستی. بنابراین در یک جامعه که از عناصر مختلفی تشکیل شده، رابطه میان این عناصر میتونه به طور تاریخی یک رابطه تعاملی باشه، میتونه در اثر تغییر در این عناصر یا ورود متغیرهای جدید این رابطه تعاملی به رابطه آنتاگونیستی تغییر کنه، به رابطه ضدیت تغییر کنه و هویت جامعه رو تغییر بده. بنابراین میبینید که هر نوع وقتی که ما یک الگو و پترن خاصی رو انتخاب میکنیم و از اون الگو و پترن برای فهم جامعه استفاده میکنیم، اساسا دریافتمون، نگاهمون، نقاط تاکیدمون، مفاهیمی که استفاده میکنیم کاملا متمایزه و این اهمیت آگاهی به این چارچوب‌های مفهومی هست که ما در بحث‌ها و تحلیل‌هامون استفاده میکنیم. خب من قبل از اینکه باز وارد بحث نهاییم بشم، اون الگوی دوم ثبات یا تغییر رو هم که به عنوان نوعی مقوله بندی بحث هویت هست و من در ابتدا مطرح کردم، اندکی میارم در کانتکس بحث‌های سیاسی و اجتماعی نشون میدم اهمیتش چیه. خب ما اگر اعتقاد داشته باشیم چیزها از هستی ثابت و تغییر ناپذیر برخوردارن و این دیدگاه و پترن تحلیلی رو بیاریم وارد حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی کنیم، این به این معناست که دولت‌ها و جوامع یک هویت تاریخی با دوامی دارن که تغییر نمی‌کنه، یا نهاد حکومت و سازمان‌های شکل‌دهنده اون از یک هستی و هویت ثابتی برخورداره که تغییر نمی‌کنه در یک جامعه مشخص به ویژه، یا هنجارها و نرم‌هایی که برای اداره بهینه یک جامعه لازم هست پدیده‌های ثابت و تغییر ناپذیرند. در مقابل رویکرد تغییرگرایانه به هویت، رویکردی که تغییر رو شالوده هویت عناصر اجتماعی می‌بینه، دیگه باور نداره که یک جامعه‌ای با هویت ثابت و تغییر ناپذیر که از دیرباز تا کنون تداوم داشته و گذشته اون با امروز اون این همان هست وجود داره. هر جامعه در گذر زمان دچار تغییر میشه و وقتی که فاصله میان گذشته و اکنون طولانی میشه و ما با از بازه‌های تاریخی 1000 سال و 500 سال صحبت میکنیم، دیگر نمیتوانیم به سادگی این دوران رو با هم مقایسه کنیم، به سادگی نمیتوانیم یک حکم واحدی در مورد این دو دوره تاریخی ارائه بکنیم. لذا ما بایستی جوامع رو هم واجد دورانی ببینیم، واجد لحظات متفاوتی ببینیم و در هر لحظه برای او یک هویت متفاوتی رو در نظر بگیریم. و خب وقتی که ما این پترن رو استفاده میکنیم، دیگه نه از هنجارهای ثابت میتونیم صحبت کنیم، نه از فرهنگ ثابت میتونیم صحبت کنیم، نه از سرشت ثابت نهادها میتونیم صحبت کنیم، یا اینکه باعث یک الگوی خاصی از حکمرانی به مثابه الگوی بر این جامعه در واقع مسلط باشه صحبت کنیم، و تمام این مؤلفه های نهادی و سازمانی در درون جامعه میتواند مشمول تغییر باشه. بنابراین همونطور که نگاه درونگرایانه و برونگرایانه تبعاتی رو به ادراک ما از نظم سیاسی داره، الگوی مبتنی بر ثبات یا تغییر هم درک ما رو از جامعه تغییر میده و ما نمیتوانیم یک موضع واحدی داشته باشیم، یعنی به ثبات با طرفداران ثبات یا تغییر ناچار هستند نظرگاه های مختلفی نسبت به جامعه پیدا کنند، و شما هر نظرگاهی رو بپذیرید ناچارن در ستیزش کامل یا جزئی با نظرگاه رقیب قرار خواهید گرفت. و خب این اهمیت این نکته رو نشون میده که ما بایستی به این چارچوب های زبانی و مفهومی و این مقوله بندی ها خودآگاهی داشته باشیم در کاربردش، تا ادراک درستی از تحلیل ها و ادراکاتمون، برداشتامون از پدیده های سیاسی در نزد خودمون داشته باشیم و تأثیر گفتارهای خودمون و نظریه های خودمون رو در دیگران بسنجیم. خب من تا اینجا در واقع در ابتدا اومدم و یک بحثی از هویت رو مطرح کردم، تعریف هویت، بعد شیوه های مختلف مقوله بندی هویت رو ارائه کردم، بعد آمدم و رابطه بحث هویت رو با پدیده سیاست و زندگی سیاسی تا حدی پیوند دادم، و اینکه چگونه الگوهای برونگرایانه و درونگرایانه ایده های ثبات و تغییر میتونه تصویر ما رو از سیاست و زندگی سیاسی و اجتماعی تغییر بده. الان میخوام یه مقدار جزئی تر وارد بشم، هم در سطح نظری و هم در سطح عملی نشون بدم چه پرسش های مهمی در واقع بینش های مختلف به هویت میتونه خلق بکنه، و این تعارض هایی که امروز در حوزه نظر و عمل ما میبینیم ریشه های عمیقی در اون الگوهای نگریستن به موضوع هویت داره. من در ابتدا تأثیر الگوهای مختلف نگریستن به هویت رو در حوزه سیاست نظری و پژوهش‌های علمی نشون میدم، و بعد وارد بحث سیاست عملی میشم و اینکه چگونه تفاوت در نگریستن به بحث از هویت میتوانه درک ما را از سیاست عملی و ماهیت نظم درست سیاسی خوب تغییر بده یا بر درک ما اثر بذاره. خب در بحث از پیامدها رویکردهای ما به هویت به حوزه سیاست نظری و پژوهش‌های علمی میشه از ابعاد مختلفی به موضوع نگریست. من فقط چند محور رو که در ذهنم بود و بیشتر با پژوهش‌هایی که خودم انجام دادم در گذشته رابطه داره و امروز هم شاید در میان پژوهشگران ما برجستگی داره و اونها رو مطرح میکنم. قاعدتا ادراک ما از هویت چیزها، هویت جامعه، تأثیر زیادی بر پژوهش‌های تاریخی و جامعه شناختی و اندیشه‌ای داره. خب اولین نکته از منظر نظری این هستش که چه نسبتی میان گذشته و حال وجود داره، ایده گسست یا پیوست. خب به ویژه ما تحت تأثیر تاریخ نگاری پست مدرنیستی که ایده گسست رو داره مطرح میکنه میتونیم این بحث رو برجسته کنیم. و خب این بحث و ایده گسست یا پیوست در واقع بنیادش بحث از هویت است. آیا تاریخ یک تاریخ به هم پیوسته و خطی است، یا ما با برهه‌های بسیار متمایز مواجهیم که از هویت متفاوتی برخورداره؟ در واقع بحثایی که فوکو انجام میده و بر گسست تاکید داره، در واقع معتقد استش که عصر کنونی عصری متمایز از قرون وسطا و ما قبل اون هست و خود دوره معاصر هم از دورانهای مختلفی تشکیل شده. بنابراین اون نگاه هگلی به تاریخ که میتوانه به صورت خطی از گذشته آغاز بشه و تا دوره معاصر امتداد پیدا کنه و میان همه برها و لحظه ها نوعی پیوند هست، یکی مقدمه دیگریست. خب این نگاه در واقع به پرسش کشیده میشه. پس میبینید که چقدر بحث از ثبات و تغییر یا بحث از هویت تاریخی دورانهای مختلف تأثیر میذاره در روابط ما از تحلیل پدیدارهای تاریخی و پدیدارهای اجتماعی. و خب اگر من این بحث رو یه مقدار عینی‌تر و ناظر بر ایران بکنم، اون وقت این سوال پیش میاد که اساساً آیا ایران کنونی، مردم ایران، تداوم مردمانی هستند که در گذشته دور میزیستن؟ خب میدونید که بحث از تاریخ نگاری برای ایران در دورهای معاصر خیلی بحث جذاب و شیرینی بوده و افراد زیادی در این حوزه ورود کردند که برجسته ترین اونها در واقع آقای مرحوم سید جواد طباطبایی بودن و دیگر کسان، پژوهشگران دیگری به نحوی وارد این حوزه شدن، مثل مرحوم آقای فیرهی در حوزه اندیشه سیاسی. و خب این بحث مهم است که آیا ما می توانیم یک نظریه عامی در مورد تاریخ ایران داشته باشیم که مناسبات تاریخی ما را از گذشته باستان تا دوره معاصر توضیح بده؟ خب اگر معتقد باشیم که هویت مردم یا مردمان در طول تاریخ دچار تحول میشه، سرشت جوامع دچار تحول میشه، در این صورت واقعا محل تردید است که بشود نظریه عامی درباره ایران ارائه کرد. چیزی که به طور خاص پروژه مورد علاقه مرحوم سید جواد طباطبایی بود و ایشون این رو ترویج میکرد. پس میبینید که اینجا چیزی که در ابتدا بسیار زیباست، چیزی که در ابتدا ما شاید ما رو در واقع به نشاط بیاره و فکر ما رو درگیر کنه که ما یک نظریه طراحی بکنیم که از ماقبل باستان، ماقبل اسلام تمام تحولات ما رو توضیح بده، بعد وارد عصر اسلامی بشه تا دوره معاصر و ما بتوانیم منطق درونی همه این تحولات رو به هم پیوسته توضیح بدیم. خب این نظریه برای فرض‌های مهمی استوار است که مهمترین فرضش تداوم هست، یعنی گویی که یک پدیده به اسم ایران وجود داره و این پدیده 2500 سال یا بیشتر تداوم داشته و ما میتوانیم تمام مناسبات درونی اون رو در یک زنجیره در واقع به هم پیوسته توضیح بدیم، در یک مسیر خطی توضیح بدیم. و خب این محل تردید داره، محل تردید زمانی پدیدار میشه که ما به مفهوم تغییر، تغییر جوامع و تأثیر اون در سرشت هویت جوامع انگشت بذاریم. لذا میبینیم که چگونه بحث از هویت و انگاره‌های ما در مورد هویت چیزها تأثیر مستقیم میذاره بر برنامه‌های پژوهشی ما. و در ابتدا ممکنه ما بسیار ساده و دم دستی این برنامه ها رو بپذیریم، یعنی این تئوری ها رو بپذیریم، ولی عمیقا وقتی که در مورد اعتبار این مفاهیم و پیشفرض ها به ویژه از منظر هویت چیزها، هویت جوامع و نحوه شکل گیری و تحولشون به این موضوعات نگاه میکنیم، شک و تردید پدیدار میشه. و خب داستان این هستش که همونقدر که پذیرش تداوم چیزها، اون هم تداوم تاریخی چیزها، جوامع سخت بانشی به نحوی که بشود گفت گذشته و حال این همانه، پذیرش تغییرات شتابان، تغییرات بنیادین هم سخته. چرا؟ اینجاست که یک بحث دیگری وجود میاد و اونم نستش که اگر ما به تغییر به عنوان یک ویژگی اصلی جوامع نگاه بکنیم و سرنوشت نظریه موجود در علوم انسانی و علوم اجتماعی چی هست؟ اساساً آیا ما میتوانیم از چیزی به اسم علم در زندگی اجتماعی یاد کنیم؟ چرا؟ چون همونطور که ارسطو میگه وقتی موضوع یک علم تغییر میکنه، موضوع یک استدلال تغییر میکنه، ما دیگر توان استدلال کردن و فهم اون رو از دست میدیم. چگونه میتوانیم در مورد ایران صحبت کنیم در حالی که هر برهه اون کاملا متمایز از برهه دیگه است و ما شاهد نوع گسیختگی هستیم؟ هر میزان این گسیختگی یا این شتاب تحولات بالا باشه، اساسا امکان تولید یک نظریه عام زیر سوال میره. حتی اکثر ما یک نظریه های کوتاه بردی داریم که به یک موضوع خاص در یک برهه خاص میپردازه و نظر پردازی های عام در مورد سرشت جامعه، سرشت تاریخ در واقع زیر سوال میره. در این صورت اساسا صحبت از علومی مثل جامعه شناسی، علومی مثل روانشناسی، خود فلسفه سیاسی و علم تاریخ محل تردید داره. لذا میبینید که وقتی ما به ثبات میگراییم، خب مسائل خودش رو تولید میکنه، و وقتی که ما تغییر رو جدی میگیریم، باز این محدودیت ها و مسائل خودش رو برای ما خلق میکنه. یک دست از مسائل دیگری که بحث از هویت میتوانه در حوزه نظری برای ما خلق بکنه، سرنوشت در رابطه با سرنوشت مفاهیم هست و نهادهاست. خب ما وقتی که صحبت از مثلا دانش و علوم سیاسی میکنیم، مفاهیم مثل دولت، ملت، حکومت، مصلحت رو در واقع یک تعاریف بسیار عامی ازش رو میپذیریم. ولی خب اگر این مفاهیم خیلی اقتضائی هستن، خیلی تاریخمند هستن و ریشه در تجارب یک ملت خاص دارن، در اون صورت اساسا ما چگونه میتوانیم از این مفاهیم برای تحلیل موضوعات سیاسی و اجتماعی در جامعه خودمون استفاده کنیم؟ اینجاست که بحث عمیق‌تر میشه. اساسا چیزی به اسم دانش سیاسی یا علم سیاست جهانی اساسا ممکن است؟ اساسا آیا میتونیم از یک دیسکورس واحد برای فهم پدیده‌های سیاسی در سطح جهانی صحبت کنیم؟ خب و این در واقع ما رو به گرفتار نوعی محلی گرایی میکنه. اون وقت سرنوشت این نظریه و مفاهیمی که در دانشکده‌های مختلف علوم سیاسی تا و تاریخی در سطح جهانی داره تولید میشه چیه؟ و از اون مهمتر، جوامع مختلف که خودشون تولید کننده نیستن یا در خلق این مفاهیم نقشی نداشتن، چگونه میتوانن از این مفاهیم استفاده کنن؟ بنابراین میبینیم که بحث از هویت و رابطش با دانش، رابطش با ادراک چیزها، عملا باعث میشه که پیچیدگی های زیادی در فهم موضوعات برای ما ایجاد بشه. اینجا دیگه ما نمیتوانیم به راحتی مفاهیم مثل دولت، ملت، حکومت، مصلحت رو استفاده کنیم. برای هر جامعه یک تعریف عام از دولت داشته باشیم و مثلا برای تحلیل پدیده های سیاسی در ایران، ترکیه، فرانسه استفاده بکنیم. اینجا در واقع ما گرفتار منازعه میان عام‌گرایی و خاص‌گرایی میشیم که واقعا آیا این مفاهیم مفاهیم عام هستن؟ میتوانیم یک تعاریف حداقلی از اینها داشته باشیم که متناسب با همه گونه های هویت اجتماعی و سیاسی است، یا نه ما بایستی فقط تعاریف خاص از این مفاهیم عرضه کنیم و این تعاریف خاص ناظر بر یک جامعه خاص باشه؟ و خب در این صورت بس مسئله اقتباس چی میشه؟ ما در عمل بسیاری از نهادهامون، ببینید در جهان سوم، در جهان پیرامونی، در کشورهایی که در حاشیه مدرنیته غربی جوامع خودشون نوسازی و سامان دادن، بسیاری از این نهادها، بسیاری از این مفاهیم و ایدئولوژی‌ها برآمده از این کشورهاست. خب و ما در حال اقتباس از اونها هستیم. سرنوشت این اقتباس ها با هویت این جوامع چیست؟ اینجاست که این بحران نه تنها بحران در تولید یک نظریه خاص هست، بلکه اساسا نهاد دانشگاه، نهاد آکادمی رو در کشورهای مختلف با پرسش مواجه میکنه. وظیفه اونها چیست؟ آیا اونها بایستی در جستجوی تولید یک علم بومی باشن، علمی که متناسب با هویت خودشون باشه و وظیفه دانشگاه یا نهادهای آکادمیک تمرکز بر جامعه خود هست، یا نه ما به عنوان آکادمیسیان، دانشمند یا محقق علوم اجتماعی و علوم سیاسی وظیفه داریم نظریه هایی رو تولید کنیم یا چارچوب های نظری تولید بکنیم که قابل استفاده برای همه جوامع باشه، حداقل در چارچوب های کلیش قابل فهم برای دیگران باشه و در ذیل اون چارچوب های کلی توافق شده ما بتوانیم با دیگری که جوامع دیگر هست، ملت های دیگر هست، دانشگاه های دیگر و سنت های فکری دیگر هست بتونیم گفتگو کنیم. از دل همین بحث هست که بومیگرایی پیدا میشه و در جامعه ایران به شدت هواخوان خودش رو داره و خواهان این هستن که دانشگاه تبدیل به یک نهاد بومی بشه، چرا که دانشگاه رو با هویت پیوند میدن و در رویکرد هویتشون به جامعه یک رویکرد خاصگرایانه دارن. جامعه خودشون، جامعه مد نظر خودشون رو یک جامعه خاص و متفاوت از سایر جامعه میبینن که نیازهای خاص داره، مسائل خاص داره و بایستی متناسب با این نیازها و مسائل خاص تئوری‌های دیگری براش تولید بشه. برای همین مثلا از قضا در اینجا هم قبل از انقلاب بحث‌های زیادی رخ داده که خب جریان بومیگرایی در ایران معروف است، آقای نصر، تا حدی فردید، آقای شایگان، جلال آل احمد و دیگران. در دوره معاصر هم آقای داوری اردکانی، از اون مهمتر خود آقای سید جواد طباطبایی که اثری هم در این زمینه دارن در رابطه با دانشگاه ایرانی. و خب میبینیم همه این مقوله بندی ها و همه این مفاهیم و طرح مسئله کردن ها یا تئوری پردازی کردن ها ریشه در موضع نظری محقق در یا اون پژوهشگر یا فیلسوف درباره هویت داره. خب من بحث آخرم رو به بحث از رابطه هویت و نظم سیاسی و سیاست عملی در واقع اختصاص میدم. خب بحث قبلی من بیشتر بحث نظری و ناظر بر نهاد آکادمی و ادراک پژوهشگران از هویت و تأثیر این ادراک بر جهتگیری های پژوهشیشون بود، اما اینجا میخوام با بیشتر رابطه نظم سیاسی، هویت و سیاست عملی رو مورد کاوش قرار بدم و احتمالا موضوعاتی که مطرح میکنم خیلی برای شما آشناست و اگر شما در فضای مجازی در اینستاگرام و جاهای دیگر به طور مستمر حضور داشته باشید این مباحث رو به نحوی خواهید یافت. اولین نکته‌ای که وجود داره این هست، حداقل من اینها رو به صورت دستبندی شده براتون ارائه میکنم، اینه که در سیاست عملی وقتی که ما وارد میشیم بحث از هویت فوراً با بحث از میهن پیوند پیدا میکنه و معمولاً کسانی که هویت گرا هستن یکی از واژه‌هایی که بسیار به کار میبرند و مفهوم میهن هست. و خب وقتی که بحث از میهن پیدا میشه اون وقت پرسش ها پیدا میشه، میهن کجاست؟ مرزهای سیاسی میهن ما کجاست؟ چرا ما با دیگری هم میهن هستیم، هم وطن هستیم؟ چرا با دیگری باید در قالب یک چارچوب سیاسی به طور مشترک زندگی کنیم؟ خب تمام این سوالات ربط پیدا میکنه به برداشت ما از هویت اون همباشی که در بحث قبلیم گفتم. اگر ما میهن، عناصر سازنده میهن یا اون همباشی رو واجد یک هویت خاص بدونیم، متناسب با ادراکی که از هویت این همباشی یا این عناصر سازنده این میهن داریم، دریافت ما از میهن هم تغییر میکنه، دریافت ما از مرزهای سیاسی هم تغییر میکنه. ممکنه که یک گروه قومی در یک کشور یا دولت میهنش رو کلون سرزمین در نظر نگیره، ممکنه که اون گروه قومی خودش رو در پیوند با یک گروه قومی دیگری در آن سوی مرز ببینه و خودش رو با اونها هم میهن تصور کنه. و در اینجاست که ما ابهام پدیدار میشه، ابهام مرزهای سیاسی. ناگهان شاهد میشیم که مرزهای سیاسی فرو میپاشه. چرا؟ چون مرزهای سیاسی زمانی شکل میگیره که افرادی که در دو سوی مرز قرار دارن طرفین رو یک دیگری ببینن. اما اگر تصور کنیم دو اجتماعی وجود دارن، این اعضای دو اجتماع خودشون رو در از نظر تصوری این همان با دیگری میبینن، بنابراین مرزگذاری سیاسی میان اونها از میان میره. دقیقا اینجاست که مفهوم مرز که شاید ابتدا یک مفهوم دم دستی روشن هست، یک مفهوم حقوقی هست، روی نقشه جغرافیا ما اون رو ترسیم کردیم و گمان میکنیم بر اساس این مفهوم به راحتی میشود مرزها رو ترسیم کرد، چیزی است که با توافق دولت‌ها شکل گرفته، محصول موازنه قدرت نظامی است. عمیقا که وقتی نگاه میکنیم میبینیم مفهوم مرز یک مفهوم هویتی جدی داره و اگر دو تا کشور وجود داشته باشن، مرزی داشته باشن، ولی عناصر سازنده این دو کشور یا بخشی از عناصر سازنده این دو کشور در دو سوی این مرز خودشون رو هم میهن هم ببینن، دیگر اون مرز سیاسی تضعیف یا از میان میره و اینجاست که بحران ها پدیدار میشه، بحران واگرای سیاسی پدیدار میشه، بحران در واقع مداخلات فرامرزی از دو سو پدیدار میشه. پس در سیاست عملی مفهوم میهن، مفهوم مرزگذاری سیاسی و چیزهای از این دست تابعی از درک ما از هویت مشترک هست. نکته دیگری که در سیاست عملی پیوند داره با مفهوم هویت، هویت هنجارها هستند. چه هنجارهایی باید بر ما حاکم باشن؟ خب آیا ما بایستی هنجارهای دیرینی رو به عنوان هنجارهای مسلط بر جامعه خودمون پذیرا باشیم؟ آیا بایستی ما هنجارهای عرفی رو پذیرا باشیم؟ آیا بایستی ما به هنجارهایی که از باستان در فرهنگ ما وجود داشته و هویت ملی ما رو می ساخت متکی باشیم؟ آیا ما بایستی بر نوعی هنجارهای عقلانی و علمی متکی باشیم و حکومت و قانونگذاری بایست ریشه از این هنجارها بگیره؟ خب می دونید مهمترین وظیفه حکومت ها قانونگذاری و اعمال قانون هست و خب اینکه چه هنجارهایی در جامعه حاکم باشه و قوانین از کدام هنجارها ریشه بگیره، قوانین تحت تأثیر کدام هنجار باشه، تابعی از هویت جامعه است. در یک جامعه که کاملا دینی است، هویت دینی غالب است، آیا امکان تحمیل هنجارهای سکولار یا عقلایی و علمی وجود داره؟ آیا میتوان هنجارهایی رو بر اون جامعه تحمیل کرد که در ستیزش با اون هویت دینیشون باشه؟ یا بالعکس، اگر یک جامعه از یک هویت قومی یا یک هویت تاریخی باستانی برخورداره، میشود یک هویت تحمیلی دینی بر اونها اعمال کرد؟ اینجاست که میبینیم که هم مرزهای میهن هم هنجارهای حاکم بر میهن تابعی از درک ما از هویت میشه. از اون مهمتر، چه کسی بایستی بر ما حکومت کنه؟ چه کسی اساساً این هنجارها رو بایستی بر ما اعمال کنه؟ چه کسی واجد حق فرمان روایی هست؟ باز هم میبینید که رابطه‌ای وجود داره میان سرشت جامعه، هویت جامعه و کسانی که حاکم هستند. آیا باید طبقات خاص، نخبگان دانشگاهی، روحانیون، مرکز نشینان بر جامعه باید فرمان برانند؟ آیا باید نخبگان محلی قدرت اصلی رو در ساخت هنجارها داشته باشن؟ قدرت تصمیم گیری درباره زندگی روزمره مردم باید در اختیار کی باشه؟ اینجاست که باز میبینی که یک پیوند عمیقی میان بحث از هویت و بحث از حکرانی وجود داره و جامعه‌ای که یک هویت خاص داره نمیتوانه رهبرانی رو پذیرا باشه که در ستیزش با اون هویت هستن و خواهان نفی اون هویت هستند. در نهایت این ستیزش و تعارض باعث بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت اضمحلال حکومت خواهد شد. خب میشه از ابعاد دیگری به این بحث رابطه هویت و سیاست عملی بر بازگشت. با توجه به اینکه سیاست ما فهمیدیم، یعنی توجه یافتیم که هویت چقدر از تأثیر داره در ثبات سیاسی و ادراک ما از نظم سیاسی، ممکن این سوال پیش بیاد که آیا حکومت ها برای ساخت یک هویت سیاسی منسجم می توانند خرد فرهنگ های موجود در یک اجتماع رو نادیده بگیرند؟ آیا بیگانه سازی شهروندان از هویت محلی و پیوند اونها با یک فرهنگ هژمون مجاز هست؟ در اینجا هم میبینید که چقدر بحثایی که در فضای مجازی وجود داره با بحث از هویت در پیونده. ما میتوانیم این بحث از هویت رو به حوزه سیاست‌گذاری هم منتقل کنیم. خب اولویت‌های ما ببخشید، اولویت‌های ما در سیاست‌گذاری اقتصادی مثل مالیات‌گیری، تخصیص بودجه، اولویت‌های توسعه چی باید باشه؟ یا اولویت‌های فرهنگی ما چه چیزی باید باشه؟ اولویت‌های فرهنگی حکومت چه چیزی باید باشه؟ چه ارزش‌هایی بایستی ترویج بشه؟ چه بودجه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی اختصاص پیدا کنه؟ مجوز چه فعالیت‌هایی بایستی صادر بشه؟ بسیاری از اینها وقتی ما همین الان به نظام سیاسیمون نگاه میکنیم، شیوه تخصیص بودجه اون رو میبینیم، شیوه جهتگیری هاش رو نگاه میکنیم، میبینیم که تحت تاثیر اون روایتی هست که از هویت جامعه یا هویت مطلوب جامعه در سازمان قدرت رسمی وجود داره، در حکومت وجود داره و نهادهای تصمیم ساز متناسب با اون روایت مطلوب خودشون از هویت اجتماعی در حال تخصیص بودجه ها و جهت دادن به سیاست های کلان جامعه هستند. و خب وقتی که این روایت رسمی از هویت در ستیزش با روایتی باشه که در جامعه وجود داره، بسیاری از این سیاست گذاری های اقتصادی و فرهنگی به جای اینکه به توسعه جامعه کمک کنه، به تولید ستیزش و نارضایتی میانجامه. در نهایت جامعه رو از حرکت و پویایی در واقع باز میگذاره و جامعه نمیتوانه در مسیر رشد حرکت کنه، چون در ستیز دائم با سیاست‌های حکومت قرار داره. ما میتوانیم همین بحث از هویت رو با بحث از مهاجرت هم که آشکار هست مطرح کنیم. میبینیم که باز روایت ما از مهاجره هویت تأثیر میذاره بر رویکرد ما نسبت به مهاجران. هم این رویکرد ما بر مهاجرانی که از سایر ملت‌ها، سایر کشورها وارد کشورمون میشن، این روایت ما از هویت تأثیر داره بر عملکرد ما، و هم روایت ملت‌های میزبان تأثیر داره بر عملکرد ما وقتی مهاجر هستیم. وقتی شما در ایران هستید و فرضاً از کشورهای همجوار فردی وارد ایران میشه، کاملا موضع هویتی شما، نوع سیاست مطلوبی که بایستی نسبت به این پدیده اعمال بشه رو مشخص میکنه. و وقتی که از منظر مهاجران نگاه میکنیم، وقتی وارد سرزمین میشن، هویت اونها و نگاه اونها به هویت هم مسائل خودش رو ایجاد میکنه. آیا باید یک مهاجر فرهنگ مستقر رو بپذیره؟ آیا وقتی ما مهاجرت میکنیم بایستی در برابر فرهنگ مستقر مقاومت کنیم و سعی کنیم هویت خودمون رو حفظ کنیم؟ آیا میتوانیم خواهان این باشیم که تفاوت فرهنگی ما در سرزمین جدید پذیرفته بشه؟ وقتی که باز به این مسئله نگاه میکنیم، اگرچه تا حدی برای دوستان آشکار هست، چقدر نوع الگوی نگاه ما به هویت در رابطه ما، موضع ما نسبت به مهاجران اثر داره. و من در نهایت بحث از رابطه هویت و سیاست عملی رو میخوام پیوند بدم با بحث استقلال سیاسی و فرهنگی. وقتی ما
اعتقاد داشته باشیم یک جامعه یک هویت تاریخی داره، این هویت همچون یک ذات و جوهره از گذشته دور وجود داشته و امروز هم تداوم یافته و در آینده هم قرار هست تداوم پیدا بکنه، نوع نگاهمون به رابطه با جهان خارج متفاوت میشه با وقتی که حس میکنیم اساسا هویت تاریخی ما یکی هویت برساخته است، متحوله و تحت تأثیر مؤلفه های درونی و بیرونی تغییر کرده و در آینده هم تغییر خواهد کرد. خب این نگاه چه چیزی رو تولید میکنه؟ این نگاه همین بحث های استقلال سیاسی و فرهنگی رو بولد میکنه. آیا ما بایستی روندهای درونیمون از هویت تاریخی ما ریشه بگیره یا تحت تأثیر سایر فرهنگ ها باشه؟ ایده بازگشت به خیشتن، ایده‌ای که در دهه‌های گذشته بسیار مطرح بود از طرف حکومت، بحث تهاجم فرهنگی، ضرورت استقلال سیاسی و فرهنگی، ایده استعمار و ایده‌هایی که در نقد مداخلات خارجی در درون کشورهای دیگه است، همه این ایده ها به نحوی در پیوند با روایت ما از هویت است. اگر هویت جوامع رو یکه و متمایز و مستقل از دیگری ببینیم و برای این استقلال یک ارزش ویژه قائل باشیم، در اون صورت نوع موضع ما در مورد رابطه میان ملت‌ها با سایر ملت‌ها متمایز هست و میتوانه این موضع از موضع تعامل و رابطه تا ستیزش و غیریت متحول باشه. و خب ما این رو دیگه در تجربه معاصر خودمون داریم که چگونه جریان‌های مختلف نسبت به رابطه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی با جهان خارج موضع می‌گیرن و زمانی که حکومت شکلی از این روایت رو میپذیره، به ویژه وقتی این روایت غالب بر نهاد سیاست با روایتی که در جامعه وجود داره در ستیزش هست، اینجا هم باز منازعات هویتی و گفتگو در باب هویت جامعه و رابطش با بیرون با جهان خارج برجسته میشه. و در نهایت من یک نکته هم بیفزایم به بحث از رابطه هویت و سیاست، بحث تنوع و کثرت فرهنگی و کثرت هویتی و بحث ثبات و توسعه یک کشور هست. و خب اینجا هم میبینید که بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا یا برآمده از این منازعات هویتی هستند یا از این منازعات هویتی برای تداوم اقتدارگرایی خودشون استفاده میکنن. جنبش ها و نزاهای هویتی، نبود توافق در مورد سرشت یک جامعه، یک توافق مشترک در مورد هویت مشترک، بسیاری هم مواقع مانع از پیام پدیدار شدن یک رژیم سیاسی با ثبات و کارآمد هست. بسیاری از مواقع باعث ظهور رژیم های اقتدارگرا میشه که این نزاع‌ها و منازعات رو ابزاری برای سلطه یک گروه اجتماعی خاص قرار میدن. من در اینجا بحثم رو دیگه به پایان میرسونم و بیش از حد از اون چیزی که فکر میکردم مزاحم شما شدم. در جنبندی بحثم میخوام این نکته رو اشاره کنم، چند نکته رو اشاره کنم که بحث از هویت در ایران متاسفانه آلوده و بیش از حد سیاسی شده. عملا مباحث سیاسی که وجود داره فاقد بنیاد و چارچوب نظری و مفهومی دقیق هست و کنشگران سیاسی متناسب با علایق خودشون مواضع هویتی مختلف رو اتخاذ میکنن بدون توجه به این که ضرورتا الزامات و تبعات موضع اونها بر مصالح سیاسی جامعه، مصالح بلند مدت جامعه چه باشه. و خب ما نیازمند هستیم که به بحث از هویت به صورت بنیادی و ریشه‌ای‌تر وارد بشیم و به تحلیل مبانی فلسفی و زبانی و تاریخی اون بپردازیم. و اون چه من مطرح کردم یک چارچوبی برای ورود آکادمیک به مسئله هویت و رابطش با سیاست و دولت هست. قاعدتاً چیزی تمام نظریه هایی که در حوزه هویت مطرح میشه و یا برای حل و فصل منازعات هویتی مطرح میشه هم واجد امکانها و هم محدودیت هاییست و هیچ نظریه‌ای در عمل قابل اجرای تمام عیار نیست. من در پایان دو تا جمله از مایکل والزر و ارسطو نقل میکنم و صحبتم رو به پایان میرسونم. اول اینکه مایکل والزر جمله زیبایی در کتاب در باب مدارا داره و میگه که هیچ جامعه‌ای کاملا همگن نیست، آنچه تفاوت جوامع را میسازد نحوه سازماندهی تفاوت هاست. و ارسطو هم در کتاب سیاستش فصل دومش صفحه 53 که ترجمه آی لطفی هست جمله بسیار زیبایی داره و میگه که آشکار است که وحدت چون از حد معینی در گذرد جامعه سیاسی به نیستی میگراید، زیرا هر جامعه سیاسی طبعا از تکثر افراد پدید میآید. انشاءالله که این بحثی که من ارائه کردم مقدمه برای بحث و گفتگوه عمیق‌تر سیاسی و اجتماعی در باب هویت باشه. من از دوستان به خاطر وقتی که گرفتم و طولانی شدن بحثم عذرخواهی میکنم. انشاءالله این بحث برای اونها مفید و سودمند بوده باشه.